به سمتی میبرن که آژانس بیانیه ای صادر بکنه، با بیانیه که صادر میکنه چیه خواهد بود؟ اینکه ایران داره از مسیر غنی‌سازی عبور میکنه،
یعنی از برجام داره عبور میکنه، از تعهدات برجام.
پس حتی بحث تعهدات برجام نه، تعهداتی که آژانس باید نظارت بکنه. اگر خود این هم بیاد، یعنی آمریکایی‌ها تقریباً به اهداف اولیه‌شون دست پیدا. پس بنابراین خود این حرکت، خود این روند یک نوع فضاسازی است.
خب این سوال مطرح میشه که این رفتار جمهوری اسلامی، گام اول و گام دومی که امروز اعلام شده، در چارچوب برجام است یا نه نقض برجام صورت گرفته از طرف ایران؟
در گام اول که اصلا نقض برجام نیست، در مرحله دوم هم، در گام دوم، در صورتی که عملا وارد این عرصه بشه، در واقع طرفین میتونن ارجاع بدن به کمیته برجام، در اونجا بررسی بشه، آژانس هم گزارش و نظارت رو بده، در اونجا تصمیم گیری بشه که در اونجا در واقع اون کمیته است که تصمیم میگیره در این حوزه، که در اونجا ما با پنج حوزه، با پنج کشور در واقع روبرو هستیم که میتونه در واقع یک جایگاه مانور بینم خدمتتون عرض کنم. نه آمریکا، نه اروپایی ها تحت هیچ عنوان تمایل ندارند که برگرده فعلا به حالت قبل، چون در این صورت بحث بازدارندگی، گفتم بازدارندگی جمهوری اسلامی تحت شعاع قرار میگیره. تمام این تلاش، اگر ما هدف رو بشناسیم، هدف بازدارندگی ایرانه. باید ببینیم آیا ورود به این کمیته و بعد بازگشت به بحث قبل از برجام میتونه بازدارندگی رو در مقابل جمهوری اسلامی محقق کنه. نه. با این نگاه در واقع آمریکایی‌ها و حتی اروپایی‌ها در فضای در واقع ابهام و سردرگمی خاصی قرار گرفت.
آقای شعبانی‌فر، در گزارش همکارمون آقای شهسوار حسینی که با هم شنیدیم از پاریس، بازتاب‌هایی که امروز که روز تعطیل اتحادیه اروپا هم بوده، بازتاب‌های بسیاری رو اشاره کردن که داشته، یک نکته‌ای که خیلی مشهود است و خاص امروز هم نیست، در یک سال اخیر و به ویژه در دو ماه اخیر خیلی مورد تأکید کارشناسان، نخبگان و اندیشمندان اتحادیه اروپا بوده و مرتب این نکته رو متذکر می شدن به سران اتحادیه اروپا که اونها از این تعبیر صبر استراتژیک جمهوری اسلامی یاد می کردن و اشاره می کردن که باید با ایران همراه بود. چرا این تقابل الان اتفاق افتاده بین اندیشمندان و بین سران اتحادیه اروپا؟
نکته قشنگی رو اشاره فرمودید آقای حسین. ببینید، خوشبختانه شرایط انعقاد توافق برجام با امروز خیلی متفاوت شده. اون روز اگر آمریکا قدرت ائتلاف سازی داشت، قدرت اجماع داشت، که همون موقع هم قدرت اجماع بین الملل علیه ما رو نداشت، ولی به هر حال زمینه‌هایی که اون روز در حقیقت فراهم بود، چه به لحاظ بعد بین المللیش، چه به لحاظ بعد داخلیش، یعنی الان به لطف خدا میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یعنی نوع عمل کرده اونها، بالاخره ما درسته داریم میگیم که اروپا، آمریکا، اونها هم انسانهایی در هم حاکمیتشون و هم در جامعهشون دارن که یک روحیات آزادگی دارن، اونها میبینن که به هر حال حقوق حقی داره پایمال میشه و اونها دارن به نوعی زور میگن، یعنی اصلا در قاموس اونها منطق جایگاهی نداره. یعنی برخوردی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با جمهوری اسلامی ایران دارن، خب شما اگر روند از اول انقلاب در نظر بگیرید، اونها اساساً دنبال براندازی هستن، منتها یعنی راهبرد اصلی اونها براندازیه، منتها تاکتیک های اونها متناسب با ظرفیت های ما و شرایط دنیا تغییر کرده و امروز تو بحث بازدارندگی دفاعی یا همه جانبه جمهوری اسلامی، به قول مارک پالمر، یکی از استراتژیست های آمریکاییه، میگه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قدرت سخت، آرام قدرت نرم رو که در حقیقت اصلی ترین قدرت انقلاب اسلامی هست، اون رو اگر بشه اشاره نخواهیم بکنیم، به اذعان خود این استراتژیست آمریکایی میگه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قدرت سخت به درجه از قدرت رسیده که قابلیت حد، یعنی جهاز هاضمه‌اش قابلیت هضم تهدیدات رو به صورت متراکم و همه جانبه داره. خب شما ببینید در همین اتفاق اخیر که ظرف دو سه هفته گذشته اتفاق افتاد و این برخوردی که ما کردیم، در تجاوزی که پهپاد آمریکایی به آبهای سرزمینی ما داشت، یعنی این در حقیقت نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی ایران خط قرمزش رو اگر کسی بخواد عبور بکنه بدون کوچکترین مماشات برخورد قاطعی رو به متجاوز به نوعی به قول معروف تنبیه رو متوجه اون خواهد کرد. فلذا این قضیه امروز برای ما با گذشته فرق میکنه و همین مسائل باعث شده و ظرفیت های دیپلماسی ما هم به نوعی، ما حتی تو حوزه دیپلماسی دفاعی صرف نظر از دیپلماسی سیاسی، ما یه ظرفیت هایی رو باز ایجاد کردیم در منطقه که حقانیت جمهوری اسلامی ایران برای خیلی از اندیشمندان و خیلی از کسانی که صاحب نظر هستند در حوزه های سیاسی جا افتاده. فلذا همین به چالش کشیدن های نظام های سیاسی اروپایی و آمریکا، این مؤید این مسئله هست که توانمندی ما در انتقال حقانیتمون و این باور که ما هیچ از مسیر مشخص شده و توافقی که انجام دادیم سر سوزن عدول نکردیم، ما در مسیر خودمون داریم حرکت میکنیم و به دلیل عدم تعهد و پیمان شکنی هایی که اونها داشتن ما باید از اهرم های فشاری که در اختیار داریم از حقوق خودمون دفاع بکنیم.
متشکرم آقای علی دوستی، شنونده عزیزی از ابتدای برنامه با ما همراه بودن. 935-99-84 چند پیامک فرستادن، خیلی طولانی هست. من تشکر میکنم ازشون که دغدغه های خودشون رو برای برنامه ما فرستادن. از نگاه انقلابی نقده هایی رو نسبت به برجام و به ویژه نسبت به عملکرد یک سال اخیر دولت و گام دوم مطرح کردن. جناب علی هم در صحبت‌های اولیتون اشاره داشتید که دیر جمهوری اسلامی وارد شد و این گام‌های تقابلی رو در پیش گرفت. قرار شد که برای ما و شنوندگان از نمادها و نشانه‌هایی که می‌توانستیم زودتر از این اقدام کنیم بفرمایید.
ببینید، اولا تمام وعده‌های اروپایی چی بوده؟ استکس بود دیگه، یعنی مکانیزم مالی که از ابتدا مطرح کردن و جالب اینه که شرایطش هم مطرح کردن. شما ببینید اگر از همون ابتدا نگاه کنیم به شرایط این مکانیزم مالی، میبینیم نه تنها چیزی رو به ما نمیده بلکه همه چیز ما رو میگیره. یعنی من اعتقاد دارم که ما بیش از اینکه به برجام نگران باشیم نگران همین اینستکس باشیم. یعنی توی قضیه ببینید، اولا این مکانیزم، یعنی اینه که من خدمت رو عرض کنم که اگر زودتر جنبیده بودیم و عمل میکردیم خیلی بهتر بود. شما بسید ما یه سال رو گذروندیم، از اول یک سال پیش هم میدانستیم که اینا چه مکانیزم میخوان به کار برن و اتفاقا شرایط مکانیزم هم میدونستیم. به همین دلیل یکی از دلایل عمده ما همینه که از ابتدا چون رو میدونستم میدونستیم که هیچی توش وجود نداره، برای ما هیچی نداریم، باید از همون ابتدا قاطعانه برخورد میکردیم. ولی همینی که سست عمل کردیم، عقب نشینی کردیم، اروپایی ها متوجه شدن که میتوانند اتفاقا سوار بر همین مکانیزم ضعیف اهداف خودشون رو پیش برن. مثلا اولا این مکانیزم عنوان شده تنها مبادلات مربوط به دارویی، پزشکی و غذایی رو تحت پوشش قرار میده. این جریانی است که خود آمریکایی هم اذعان دارن که آقا بحثای پزشکی و دارویی غذایی اصلا جزء تحریم ها محسوب نمیشود. پس همین الان هم ما این شرایط رو داریم و مشکلی وجود نداره. دوم این که طبق متن رسمی منتشر شده توسط هر سه کشور اروپایی، این مکانیزم بر اساس قوانین مالی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، قوانین ضد پولشویی AML و تامین مالی تروریسم CFT عمل میکنه. بنابراین نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ایران، حتی شرط هم کردن، شرط ایران در این مکانیزم اینه که در واقع FATF بپیونده. یعنی هیچ پیوستن ما به FATF یعنی در واقع امنیت ملی رو به حراج گذاشتن. ما قدرتی که در سطح منطقه داریم، قدرت بازدارندگیمون، قدرت بازدارندگی در مقابل در واقع دشمن، بحث مقاومته. این یعنی نابود کردن مقاومت، این یعنی در واقع تحت و شعارت کلیه تبادلات، معاملات، شرایط ایران و کنترل اون، یعنی واقع همه اقتصاد ما، همه معاملات ما در گروه آمریکایی، اروپایی و آمریکایی قرار گرفتن. بحث سوم، این مکانیزم جالبه به واسطه انتقال بوده و قرار نیست پولی به ما داده بشه یا پولی از ما گرفته بشه. پسماند به عنوان یک واسطه عمل میکنه. و نهایتا این که شما ببینید به گفته وزیر امور خارجه آلمان این نکته خیلی جالبیه، میگه این مکانیزم تنها مبادلاتی پوشش میده که توسط آمریکا تحریم نشدن. یعنی هیچ، یعنی چیزی ما نداریم، چیزی نمیگه. خب آیا این مکانیزم از یک سال پیش مشخص نبود؟ همین مکانیزم رو عنوان کرده بودن، همین روند رو داشتن پیش میرفتن، پس برای چی ما یک سال واقعا معطل شدیم؟ ما که همین الان هم اصلا شما فرض رو برای این بگیرید که اینستکس اجرا بشود، عملیاتی بشه، یعنی اروپایی ها وارد عمل بشن، ما تمام سیستم مالی تجاری قدرت منطقه‌ای رو در واقع در گروه اروپایی ها داریم قرار میدیم، حتی اگه اجرا بشه که معلوم نیست اجرا بکنه.
یعنی این نگاه رو قبول دارید که بعضی از کارشناسان معتقد هستن که یک روش استعماری هست؟
دقیقاً. من حتی اعتقاد دارم که حالا ما میگیم نوع استثمار در شرایط جدید با یک شیوه نرم، با یک شیوه نرم تمام هستی ما رو به گروگان دارن میگیرن با همین روند. و عجیبه که ما خوابیم، عجیبه که ما متوجه نشدیم، هنوز متوجه جریان نشدیم که داره چه اتفاقی و چه بلایی داره سرمون میاد و داریم همین همچنان در واقع کار رو ادامه میدیم. بنابراین این یکی هم هست. بحث دوم، ببینید اون چی که مسلمه مقام معظم رهبری در سه مرحله تذکر غیر از ده ماده‌ای که در ارتباط با برجام دادن و متاسفانه دولت اجرا نکرد، بخش عمده ای رو که میتونست در واقع شرایط رو به سمت خوب ببره، یعنی اگر اون زمان ما همین ده ماده رو عنوان کردون در طول بررسی برجام، مسلما میکشید به دولت فعلی و در دولت فعلی مش از اون بدتر نمیشد، شرایط گذشته استمرار پیدا میکرد و امروز حتی میتونم بگم ترامپ شرایط جدید رو اعمال نمیکرد، با همون روند پیش میرفت تا به نتیجه برسیم. بنابراین ضرر ما بیشتر بوده. و بحث بعدی اینه که ما در بحث واقعیت امنی که در بحث اعتماد به اروپایی و آمریکایی اجتماعی محض داریم میکنیم. بارها از مقام معظم رهبری در تیر ماه سال گذشته در اسفند ماه در اول فروردین امسال عنوان کردن آقا اینها قابل اعتماد نیستن، با واقعا طول تاریخ هم مشخص شده از زمان کودتای 28 مرداد به این بعد در طول زمان انقلاب و در واقع دولت موقت و به این سمت، هرگز اینها به اعتماد ایران پاسخ درست و در واقع به جایی ندادن که امروز بخوایم رو در واقع این ما راهش در واقع همون بحث مقام همون جریان است که مقام معظم رهبری هم اشاره دارن، قدرته. ما تنها در صورتی میتونیم، چون تو دو تا جریانه با اعتقادات و ایدئولوژی متفاوته، خود کارشناسان موازنه قدرت در قبل اعتقاد دارن، میگن در توازن قدرت و توازن قوا دو کشوری که دارای فاصله ایدئولوژی بسیار بالا و تعارضات بالا هستن میرن به سمت توازن سخت، و اون کشورهایی که به لحاظ ایدئولوژی و تعارضات در فاصله بسیار کمترین، اینا میرن در نهایت اگر اختلاف شدید هم بینشون بیفته میرن به سمت توازن نرم. مطمئن باشید در این شرایط بین ما و آمریکایی‌ها توازن بجز توازن سخت امکان پذیر نیست، در حالی که بین اروپا و آمریکا در بدترین شرایط بحث توازن نرمه. بنابراین اروپایی‌ها هرگز آمریکا رو رها نمی‌کنن به سمت ما بیان. ما باید به سمت قدرتمندی بریم و مصداق عینیش هم حوزه دفاعی است. شما ببینید در طول مدت ما در زمان قائله کردستان و بعدش جنگ تحمیلی کمترین تجهیزات در واقع آمادگی تسلیحاتی رو داشتیم، کمترین آمادگی برای از بعد نظامی داشتیم، اما یک نکته بود، اونم گفتمان حضرت امام که بحث معنویت و ایمان بود و اومد تزریق شد، جذب شد، تونست در واقع یک قدرت بلا منازعه رو ایجاد کنه. و جالب اینه در ادامه ما سه تا قدرت رو پیدا کردیم: یک، قدرت فناوری تسلیحاتی و تجهیزاتی بسیار بالا; دو، قدرت نفوذ منطقه‌ای به نام مقاومت; سه، در واقع باورمندی ملت‌های منطقه‌ای نسبت به قدرت ایران. به جایی که امروز شما نگاه کنید فناوری در واقع تسلیحاتی، فناوری نظامی، میبینید پیشران تمام فناوری‌های دیگر در حوزه‌های دیگر است. وقتی ما در این حوزه که تحریم بودیم، امکان تأمینش هم وجود نداشت، رسیدیم به نقطه قدرت و قوت، من سوالم اینه چگونه ما در حوزه اقتصاد، در حوزه در واقع فرهنگی، در حوزه در واقع بحث‌های ابعاد مختلف خود نمیتونیم واقعا به این قدرت برسیم. میتوانیم به این روند برسیم، اما نخواستیم که این کار انجام بشه. من اعتقاد دارم که میتوانیم و تو جریانم واقعا بازدارندگی رو اثبات کردیم. همین بحث خدمت شما عرض کنم که MQ‌ای که در واقع دوست در واقع پدافند ما عمل کرد و صحبت کرد، یا مثلا فیلم برداری از عرشه نظام، عرشه نواهی هواپیما، این برای کارشناسان نظامی معنای خاص داره آقای دکتر. یعنی ببینید تو این جریان به این میرسن، ایران به یک فناوری رسیده که میتواند بدون کنترل و پیگیری بیاد روی عرشه ناوه هواپیما بله آمریکایی فیلم برداری بکنه. این یعنی رسیدن به یک سطح بسیار بالایی از فناوری، این یعنی قدرت بازدارندگی. اگر ما بتونیم همین روند رو در حوزه اقتصادی، در حوزه دیگه که امروز هی خودمون رو داریم تکیه میدیم به اروپایی‌ها برسیم، واقعا میتونیم در واقع از این معنی، من نمیگم که این روند فعلی ادامه پیدا نکنه چون ما وارد شدیم، اما به سمتی عملکرد نکنیم که تمام تخم مرغامونو بذاریم توی سبد که اگر این جریان شکست خورد دچار.
بسیار خوب، متشکرم. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. از طریق این پل ارتباطی میتونید که در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. برنامه و نرم افزار ایران صدا هم میتونید که گفتگوی سیاسی به صورت زنده از این نرم افزار بشنوید و هم سایر برنامه های رادیو گفتگو رو استفاده کنید، به آرشیو این برنامه مراجعه داشته باشید. آقای شبانی فر، در بخش قبل درباره تقابلی که بین نخبگان اندیشمندان اروپایی با سران اتحادیه اروپا به وجود آمده در موضوع برجام و در رفتار با جمهوری اسلامی صحبت کردیم. در این طرف در داخل جمهوری اسلامی ایران ما شاهد هستیم که یک وحدت و یک اشتراک نظری بین همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی اتفاق افتاده. حتی امروز من قبل از برنامه می‌دیدم که یکی از چهره‌های سیاسی که سابقه خاصی داره در فتنه 88، حتی دورانی رو هم در زندان بوده، اون هم مصاحبه کرده بود و این رفتار دولت رو تایید کرده بود و نقد کرده بود کسانی رو که امروز از مذاکره با آمریکا و همراهی با اتحادیه اروپا دارن صحبت میکنن. در شرایط فعلی به اعتقاد اصالی جمهوری اسلامی چه باید بکنه؟ آیا اون چی که به عنوان کاهش تعهدات اعلام شده کافی هست یا نه رفتارهای دیگر، رفتارهای جدیتر و اونچه که آقای علی دوستی اشاره کردن یک سال هم دیر شده برای جبران یک سال، به نظر شما چه باید کرد؟
من اگر بخوام، حالا شاید یه مقدار ادبیات تندی باشه، ولی همین ظریفی که میگه برجام اکنون تبدیل شده به یک مرده متعفنی که برای مردم ما سرخوردگی داشته و در حقیقت میتونیم بگیم دشمن رو گستاخ و جسور کرده و تنها دارویی که میتونه این مرض و این درد رو درمان بکنه اون چیزی هست که ما بتونیم در حقیقت جبران بکنیم اون فضایی رو که اونها به وجود آوردن با این برجام. خب حتی خود آقای عراقچی، من اینجا اینو جمله رو از ایشون آوردم که ایشون میگن ایران از راه گذر میگه ایران برجام رو داستانی موفق نمیدونه، چرا که از اون بهره مند نشده و تحریم ها برداشته نشده است. حالا ما کار نداریم، ما الان نمیخوایم اینجا کسی رو محاکمه بکنیم، نمیخوایم بگیم که اون کسانی که داشتید دیگران رو متهم میکردید،
امروز حداقل همه با هم مشترکن.
آره. ما نمیخوایم الان به گذشته برگردیم، ولی به قول شما امروز همون هایی
گذشته رها کنیم، الان باید چه بکنیم با این وحدتی که اتفاق افتاده؟ چطور
اولا باید مراقب نفوذی ها باشیم. یعنی من اعتقاد قلبیم اینه این یک سال زمانی که ما از دست دادیم متأثر از نفوذی هایی بوده که حالا یا نمیخوام بگم در حوزه تصمیم گیران بودن، ولی قطعا و بلا شک در حوزه تصمیم سازان بودن، چون خب تعدادی از اینها هم شما میبینید که دستگیر شده
یا حداقل فضا سازی کردن.
آره، به هر حال آقای یک جمله معروفی دارن میفرمایند که دشمن در صدد این هست که واقعیت سازی بکنه، یعنی یک پندارهایی رو القا بکنه که ما ناگزیر به مسئولین ما دچار خطای در محاسبه بشن. یعنی شما اگر خاطرتون باشه حتی دو سه سال پیش بود رئیس مجلس میگفت آمریکا دیگه به دنبال ضربه زدن به ما نیست، آمریکا دیگه اون آمریکایی نیست که بخواد با ما درگیر بشه از بعد سخت یا نظامی، در حالی که این گونه نیست. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. اصلا ما نباید، امام علی علیه السلام میفرمایند که وای بر خفته ای که یک بیدار به دنبالش باشه. ما نباید احساس کنیم که نه آقا هیچ خطری نیست. هست. شما ببینید اگر رزمندگان ما هوشیاریشون در حدی نبود که وقتی این گلوبال هاوک میاد مثلا وارد آبهای سرزمینی ما میشه و بدون کوچکترین درنگ اون رو ساقط میکنن، اگر این بیداری و هوشیاری اونها نبود، خب اونها میدونید که پیشرفته ترین پهپادی بود که اینا در حقیقت در اختیار دارن و به تعداد کمتر از انگشتان یک دست از این هواپیما دارن. خب حالا ببینید وقتی که یک همچین اتفاقی میفته، اگر این نوع نگاه در حوزه سیاسی هم حاکم باشه و ما اون خطوط قرمزی رو که حضرت آقا همون موقع متذکر شدن و حتی بعد از رفتن برجام در مجلس اون نه بندی رو که ایشون اضافه فرمودن در صورت این توافق صورت بگیره که این نه مورد رعایت بشه، خود وزیر امور خارجه رسما گفت ما از خطوط قرمز عبور کردیم. خب وقتی که این وضعیت هست، هر انسان آزاده‌ای ولو دین نداشته باشه به قول امام حسین علیه السلام الان به این حقیقت رسیده، یعنی زمان در حقیقت، یعنی من اعتقادم اینه که برجام اگر هیچ خاصیتی نداشت، تنها خاصیتش این بود که اون بی‌اعتمادی رو که حضرت آقا مکررن نسبت به آمریکا متذکر می‌شدند، این رو برای جامعه‌ای که حداقل جامعه نخبگی ما جا انداخت که آقا اینها قابل اعتماد نیستند. و این همراهی، انسجام و اتفاقی که امروز شما میفرمایید الحمدلله در درون کشور ما شکل گرفته و این همصدایی که الان به لطف خدا به وجود اومده، متأثر از این هست که واقعیت های جامعه و در حقیقت اون زوایای پنهانی که به لحاظ بعد عمل کردی متوجه دشمنان ما هست، اینها آشکار شده. یعنی مردم ما دارن میبینن که این چیزهایی که قبلا آقا فرمودن همش داره دونه به دونه محقق میشه. و من الان هم اعتقادم اینه و این باور رو دارم که باید ما مراقب نفوذی ها باشیم و این جمله رو از حضرت آقا عرض میکنم و این فراز از صحبتم رو به اتمام میرسونم. حضرت آقا در 28 شهریور 95 میفرمایند یکی از اجزای مهم قدرت نرم جمهوری اسلامی بی اعتمادی مطلق به قدرت‌های سلطه‌گر و در رأس اونها آمریکاست و این بی اعتمادی باید روز به روز گسترش پیدا بکنه. امام رحمت الله علیه میفرمایند که مادامی که ماهیت آمریکا استکباری و ماهیت انقلاب اسلامی اسلام ناب هست، به مثابه دو خط موازیان که هیچگاه به هم نمیرسن، یعنی همواره این تقابل به مثابه حق، تقابل حق و باطل همچنان ادامه خواهد داشت.
بسیار خوب.
عوض میخوام این جمله آقا تکمیل کنم. میفهمن که این بیعتمادی باید روز به روز گسترش یابد. عقلانیت اقتضا میکند نسبت به کسانی که دشمنی خود را آشکار کرده اند بیعتمادی مطلق داشته باشیم و ایزن این بیعتمادی رو ما باید به اروپایی ها داشته باشیم که دیدیم در این یک سال نه تنها چیزی به ما ندادن، الان نسبت به اعاده حق ما که ما داریم یک اقدامات خیلی تازه به نظر من نسبت به اون کاری که اونا کردن، اقدامات ما در خور اون کاری که اونها کردن نیست، ولی باز دوباره دارن ما رو محاکمه میکنن.
خیلی متشکر. فرصتی را از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما به خیر باشه. آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی و آینده گزینه‌های متقابل ایران و اروپا موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست با حضور آقای دکتر قاسم علی دوستی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر عامل مؤسسه هدبا، و آقای دکتر محمد شعبانی فر، عضو هیئت علمی دانشگاه. 3035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست، از طریق این پل ارتباطی در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. آقای علی دوستی بفرمایید که آیا اونچه که امروز به عنوان پایان مهلت ایران اعلام شده، پایان برجام باید تلقی بشه؟
ببینید، یه نکته خوبی رو آقای دکتر عراقچی اشاره کرد، گفتن ما این رو برای حفظ برجام انجام بدیم، نه برای خروج از برجام. این واقعیت امره که اگر ببینید در بحث مقابله، در بحث راهبرد ما در آینده، باید به این توجه کنیم که سناریوهای دشمن چیه. سناریوی آمریکایی اینه که ما اعلام کنیم از برجام داریم خارج میشیم. بازی کردن در میدان بازی دشمن اصلا صلاح ما نیست. بنابراین اون چه هم که گفته شد و عملا هم این دیده میشه، در واقع یک نوع حرکت تاکتیکی ما راهبردمون خروج از برجام نیست، اما تاکتیکمون مقابله به مثل موازنه تهدیده. در واقع ما در مقابل حرکت تعهدات مقابل، تعهدات رو اجرا میکنیم. واقعا هم خوب اجرا کردیم در یک سال. در واقع تمام گزارشات آژانس نشون میده که ما دقیقا و مو به مو تمام بحثای تعهدات خود رو عمل کردیم، اما در مقابل چیزی ندیدیم. به تبع طرف مقابل باید این در واقع این اعتماد رو ایجاد کنه، این فضا رو ایجاد بکنه، و اگر واقعا ارادش بر حفظ برجامه، ما میگیم آقا اصلا اینها حفظ برجام رو تمایل بهش ندارن. اگر تمایل به حفظ برجام دارن، یک بار در واقع برادرشون رو ثابت کنن و اثبات کنن که به یکی از تعهدات در واقع پایبند خواهند بود. حتی این مورد هم که عنوان کردن، اینستکس، واقعا یک در واقع بازی و یک سرابه، یک حرکت عملیاتی جدی در موقع، چون بحث برجام تعهدات اروپا، تعهدات پنج کشور حسب تمام تحریم ها بوده. الان اینستکس که ایجاد کردن فقط میگه آقا منهای تحریم هایی که آمریکا اعمال داره میکنه، اصلا این معنی نداره،
اصلا خیلی متعددن ربطی برجام
نداره، اصلا ربطی برجام واقعا نداره. پس بنابراین ما خروج از برجام رو در دستور کار نداریم، بلکه حفظ برجام رو، اما از طریق تاکتیک هایی که مدرن
دقیقا طبق چارچوب برجام، اون چیزی در برجام مشخص شده که هر کدوم از طرفین چه رفتاری داشتن، بر همون اساس حرکت بکنیم و بریم جلو. رفتار جمهوری اسلامی رو اینطور میتونیم که تعریف بکنیم، یعنی امکان بازگشت برجام اون چیزی
وجود داره.
از تصویب داشته
هر کجا اینها تعهداتشون اعمال کنن، در واقع جمهوری اسلامی ایران میتونه برگرده. اتفاقا جایی با آدم در واقع بازگشت ناپذیره که در واقع احاله بشه به کمیته و در کمیته بازگشت بشه به قبل از برجام، یعنی این شورای امنیت سازمان ملل که در واقع تصمیم میگیره برجام تموم میشه و در واقع برجام دیگه وجود نخواهد.
در چه صورتی این تصمیم رو میگیره طرف این که رفتارهایی که طرف مقابل داشتن
عمل میکنه، ضمن این که ببینید حتی احاله به این کمیته از طریق ایران انجام نگرفته، پس ایران تمایل به هست در با خروج از برجام نداره. این حتی اگر قرار باشه این اقدام صورت بگیره از طریق آمریکایی، از طریق اروپایی انجام خواهد شد. پس بنابراین اونان که در درجه اول اراده خروج از برجام رو میتونن نشون بدن یا اراده پایبندی به برجام.
آقای شعبانی فر شنونده پیامک فرستادن، با توجه به صحبت‌های هر دو بزرگوار و اشاره کردن به موضوع صبر جمهوری اسلامی طی یک سال اخیر بعد از خروج آمریکا از برجام و اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که متحد خواهد بود به تعهدات خودش در برجام، اما نه تنها به تعهدات عمل نکرده، این تعبیر رو به کار بردن که ژست طلبکارانه هم گرفتن اروپایی ها. سوال شنونده ما این هستش که دلایل این رفتار و این ژست طلبکارانه و لحن طلبکارانه اروپایی ها چی هست؟
بله، من بالا باز به نوعی باید یک گریزی به یک موضوع دیگه ای داشته باشم، و اون این که اغماز برخی از مسئولین و کوتاه اومدن اونها و در حقیقت اعمال یک ادبیات صرفا دیپلماتیک. این باعث شده که اونها یک امیدواری هایی رو در حقیقت داشته باشند. یعنی ببینید اونها که طبیعیه هیچ وقت نمیخوان ما از رهگذر این برجام عایداتی نصیبمون بشه، یعنی اونها اگر بتونن